یک ازدواج کردم.
خوب خوب.
من هم یک مهمونی امشب میخوایم با فامیل خانم ما بریم با خسور ما اینا. بله.
شب چلگی دیگه.
بله. بله. ببخشید البته معذرت میخوام چیزی درست نیست.
ما چی رو بشم آقا؟
رادیو گیک شماره 86 حالا یکیه ها 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 هایی کرده اواخر شهریور 97 خب خوش اومدیم به رادیو گیک. رادیو گیکی که شعار قدیمیش این بود که یک ایستگاه رادیویی نیست، یک حرکتگاه رادیوییه، ولی چون این لوس بود توضیح میداد که رادیویی برای کسایی که دوست دارن کنار جاده وایسن تقاطع علم و جامعه رو نگاه کنن، اتفاقاتی که میفته رو با دیدی وسیع‌تر ببینن، تکنولوژی براشون تعداد سی پی یو نباشه، تکنولوژی براشون قیمت نباشه، قصه قیمت هم خیلی نخورن تا جایی که میتونن. به رادیو گیک شماره 85 86 خوش اومدید. با شیوه کلاسیک اخبار در اعماق و به شیوه جدید قانون هفته و به شیوه خیلی قدیم بخش آخر همراه ما خواهد بود. با رادیو گیک باشین تا دنیا اخبار و جامعتون رو بهتر بشن. رادیو گیک شماره 86. آهان، اگه دوست دارین ما رو بهمون استار بدین خوشحال میشیم، هر جایی که رادیو ها رو گوش میدین ریویو بنویسین خوشحال میشیم، پخشمون کنین خوشحال میشیم، ولی خیلی پخشمون نکنین. رادیو گیک برای مخاطبای خاصش پخش میشه. و در این حال اگه رادیو گیک رو شنیدین و دوست داشتین و دوست داشتین تو پادکستاتون پادکست پلیر هاتون مشترکش بشین، شاید لازم باشه با کیبورد آزاد پیداش کنین. هیچ وقت برندینگ خیلی موفقی نداشتیم، هر چی دوست داشتیم بودیم. به هر حال میریم سراغ بخش اخبار. اولین خبر که شاید باید بذاشتیمش تو در اعماق، ولی خب گذاشتیمش به عنوان اسم این شماره، اینه که شکایت شجریان از صدا و سیما رد شد. محمد حسین آقاسی عصر سه‌شنبه همین هفته تو گفتگو با خبرنگار قضایی ایرنا توضیح داد که سالها پیش شکایت کرده بودن از اینی که صدا و سیما بدون اجازه شجریان آهنگهاش رو پخش میکنه و حالا بعدش ربناش رو و چیزهای دیگه. تیر 88 این شکایت رو کردن بعد از ماجرایی که تو 88 داشتیم، گسست جدی که مردم پیدا کردن با رسانه به اصطلاح ملیشون که خب میلی بهش بگیم، و مطمئنن از 88 تا الان ماجرا کش پیدا کرد. الان 97، 9 سال پیش شکایت کردن، الان اعلام کردن که برخلاف اینی که تو قانون صراحتن اومده که اگر آثار کسی رو بدون اجازه انتشار پخش یا نشر بدن حداقل 6 ماه تا 2 سال حبس داره، تازه منظور اینه که من آثاری که دیگر رو تو رادیو بدون رادیو گیک بدون مجوز پخش کنم میتونه اینقدر مشکل زا باشه، اما خب تلویزیون پخشش کرده و قاضی هم حالا به گفته وکیل گفته که اولا یه بخشی شامل مرور زمان میشه چون خیلی قدیم پخش کرده، آقا حالا چه کاریه ما بیایم پیگیری کنیم، و در نهایت هم این پخش کردن موجب شهرت شجریان شده، در نتیجه خوبه. در واقع مشکل سیستم قضایی اینه که خب هیئت منصفه که نداره، یه قاضیه که تشخیص میده یا چیزی رو و میگه شما نیتتون این بوده، کما اینکه تو موارد خیلی مختلفی چیزهایی که اصلا منتسب به خود سیستم هست و شما مردم کرده بودن گفتن شما نیتتون در این مورد خب بد بوده پس ما شما برین زندان، در این مورد هم گفتن خب نیت بدی نداشته، یا اون کیس مشهوری که حالا پیگیری هم کردیم که دوران انتخابات اخیر در واقع خبرگزاری زده بود که یه مجموعه بزرگ از بچهای برنامه نویس شامل اسم منم توش بود از قالیباف حمایت کردن، شکایت قانونی کردیم پیش رفتیم و در نهایت قاضی داشت این بود که اینا نیتشون بد نبوده با این کار، اسم شما رو زدن دیگه، حالا دیگه چه کاریه، و من پیگرد در واقع داد روش. تو اینجا هم یکی از حکم‌های خیلی عجیب بوده، اولا که خب طبق وحدت رویه قضایی میتونیم بگیم که از این به بعد صدا و سیما حق داره هر اثری رو از هر کسی پخش کنه، چون به حال صدا و سیما انحصاریه و باعث شهرت طرف میشه، یا اینکه من میتونم مدعیشم که اگه من از فلانی فلان چیزو پخش کردم و کپی رایتش نقض شد، مهم نیست که من داشتم مشهورش میکردم. خیلی رأی مطمئنا مسخره بود که خب خیلی هم مشخصه که خب چون شجریان از صدا و سیما شکایت کرده نتیجهش این شده. بعضیا میگن همینی که رأی صادر شده بازم یه اتفاق عجیبیه. خلاصه وضع خرابیه. تا بحث خرابه اینم بگم که خبر بعدیمون مشابه نیست ولی از وضع خراب میگه. بریم خبر بعدی.
ای کاش که جای آرامی دل بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی، یا از پس صد هزار سال از دل خاک چون
دوممون داستان‌های استخدامی هستش. خوشبختانه دو نفر شروع کردن نوشتنش، یه هشتگی هم زدن. متأسفانه هشتگشون ندارم در این لحظه، ولی آدما رفتن جاهای استخدام بشن و خیلی داغون بوده و پیچیدگی‌های زیادی پیش اومده. یکیشون علیرضای اسکندرپوره که از ماجراش و آپادانا نوشته. حالا ما طبق نوشته خودش حرف می‌زنیم. منظورمون هم الزاماً به شرکت خاص و یک مورد خاص نیست. ایدمون به اتفاقات زیاد مشابهی که میفته. علیرضا اسکندرپور و یک سمیرا هم داستانهای مشابهی داره. در این مورد داشتن که میرن یه مصاحبه کاری و مصاحبه کاری ظاهرش خوبه، به خصوص که مثلا ممکنه عصر پنجشنبه اتفاق بیفته، طرف میگه خب بچه‌ها دیگه رفتن خونه شون و غیره. شما میرین تو ایران که مصاحبه کاری خیلی عجیبه، یه بار همدیگه رو میبینیم و میریم استخدام میشیم. یعنی نه من میدونم اون یارویی که استخدام میکنم چه مهارتایی داره، نه اون یارو میدونه من یارویی که استخدامش کردم چه جور آدمیم. در واقع خیلی مصاحبه استخدامی باید پیچیده تر باشه، چند لول باشه، طرف واقعا کد بنویسه. یعنی تو ایرانه که من از روز رزومه استخدام میکنم و چند تا پرسش و پاسخ، خیلی جاها طرف کد مینویسه، ازش نمونه کار میبینین، با کار فرمای قبلیش حرف میزنین و غیره و غیره. به هر حال هر دوشون از این نوشتن و پترن بسیار مشابهی هن. رفتن یه جایی، طرف ادعا کرده که ما خیلی مهمیم، خیلی خفنیم، پروژه های متنوعی با فلانجا با فلانجا با فلانجا داریم، و بعد که پنجشنبه عصر بوده و هیچکی نبوده، شنبه صبح رفتن سر کار، دیدن که خب واقعا خودشون سه نفرن. و حالا مثلا علیرضا در این مورد نوشته که خب پروژه های بزرگی که یارو مدعی میشد داره، همشو تو پونیشا به عنوان یک آدمی بیت کرده بود و مثلا 200 هزار تومان گرفته بود یه کاری کرده بود. منظورش این نبود که من با فلان شرکت همکارم، یکی از پروژه هاشون انجام داده. و یک کلمه مورد دیگه، اشارهای دیگه‌اش هم به چیزایی مثل گرفتن سفته یا سفته، نه من اسم درستش کدومه، سفته فکر کنم میگم بهش، اشارهای مثل گرفتن سفته بود و بعدن تهدید شدن که نه اصلا حق نداری بری. تو مطلب سمیرا خیلی کیسایی بود، مثل اینکه طرف مثلا ورزم میگفت تولید محتوا میکنی، که خب معنیش اینه که من نمیتونم یه وقتی خالی بذارم، سرویس هم که نمیخرم که تو ازش استفاده کنی، در نشده باید هر 6 ساعت یه بار مثلا یه مطلب بذاری، حالا شب بود آخر هفته بود دیگه به من ربطی نداره. کیسای اینجوری هم خیلی داستانای پیچیده شد. ما متاسفانه در ایران یه چیزی تحت عنوان سندیکای برنامه نویسان نداریم که در واقع مثلا به برنامه نویسان یه قرارداد فرم بده و بگه شما با این کار میکنین. هر کسی میره خودش یه قرارداد میبنده. برای منم حتی پیش اومده جایی که بهم خیلی گیر دادن، آخرش سفتم امضا کردم که خب من دارم میام اینجا، یه پولی باید دست شما بدم که اگه لپتاپتون رو دزدیدم اونو بذارین اجرا مثلا، حالا هر محمل دیگه‌ای. چون فرم نداریم روی یه چیزی مثل سندیکا که از حقوق آدم‌ها دفاع کنه، چیزایی مثل انجمن صنفی تو برنامه نویسی یه خورده بهتر از بقیه شغلان، ولی تو یه سری که اصلا طرف کارفرما رو انگار میگیرن، ولی در نهایت چون اون نیست باید خیلی خودمون حواسمون باشه دیگه. شدیداً توصیه میشه اگه جایی میرین کار میکنین قبل از اینی که بله رو بگین به اصطلاح، چون بعدن طلاق سخته، در مورد شرایط صحبت کنین، با همکاراتون صحبت کنین، دو سه بار جاهای مختلف برین، جایی که قرار بشینین توش کار کنین و ببینین، اینکه به کی ریپورت میدین و بفهمین، با یارو چهار کلمه حرف بزنین، چون ممکنه یکی شما رو استخدام کنه، کلا با یه آدم دیگه کار کنین که به نظر شما آدم مزاحمی هستین که اومدین اذیتش کنین. اینجور چیزا رو برین جلو و منطقا نظر حقوقی هم زیر بار مهمل نرین، مثل اینکه حالا حقوقتو ذکر نمی‌کنین ولی من خودم هواتو دارم و اینجور چیزا، یا حالا سفته بده که اگر یه روزی خواستی بری، حالا این جزء فرمه یا هر چیزی. شرکتاتون هم تو اینترنت سرچ کنین و در این حال حتما هم بنویسین اگه تجربه های این شکلی داشتین. مطلب یک سمیرا رو سرچ کنین و همچنین علیرضا اسکندر پور رو و یه نگاهی بندازین و تجربه های خودتون رو هم بنویسین. کماکان خوبه یه سایتی راه بیفته که آدما ریویوهاشون از جاها، محصولات و اینا بنویسن. ولی خب احتمالاً تو اون خبر اول دیدین که شجریان از صدا و سیما نمیتونه حقش رو بگیره، اینکه شما یه سایت درست کنین یکی از یه شرکتی بد بگه، عملا شما میافتین تو درد سر گیرو و گیرو کشی. میریم تو خبر بعد. خبر بعدیمون بر اساس علاقه این چند وقت من در مورد بایک شیرینگ، سیستم‌های اشتراک دوچرخه. یکیشون تو ایران اومده که بسیار پر سر صدا وارد شد توی شبکه‌های اجتماعی، حالا هم در واقع الپر، تو کام بهش میگن الپر دیگه، میخوام بگم های الپر، همون الپر قدیممونه، الان شک کردم، به هر حال الپر خودمون که خب الان به شهرداری خیلی نزدیکه، در واقع توش خیلی بولد بود و خب بارها فکر کنم بالای چند صد بار ریتوییت شد و همه ازش حرف زدن که پروژه بیدوده، ولی متاسفانه هنوز فنی ازش هیچی ندیدیم. انتقادات زیادی خب به نرم افزارش بود، خوشبختانه سخت افزارش رو نشون داده، واقعا دوچرخه ها رو اوورده، به نظر دوچرخه های کارایی میان. تکنولوژیش خب دقیقا آخرین تکنولوژی های حداقل روزیه که دیدیم توی کشورهای دیگه، یعنی در واقع این شکلیه ایدش که شما دوچرخه ها در سطح شهر پخشن، ایستگاه مستقیم ندارن، شما یکیشون رو میبینین، در واقع نقشه رو باز میکنین، اطرافشون همونجوری که تاکسی اسنپ نشون میده، میگه دوچرخه فلان جا افتاده، شما میتونی بری ورش داری، من میرم اونو یه کدی رو روش اسکن میکنم، اتوماتیک قفل اون یه دوچرخه باز میشه، سوارش میشم، هر چقدر میخوام راه میرم، هر جا دوست دارم میرم تو تهران، بعد که میخوام ازش پیاده شم ازش پیاده میشم، میذارم یه جایی، حالا انتظار میره مطمئنی یه جایی که مزاحم مردم نشه، وسط خیابون نباشه، نه خودش اذیت بشه نه بقیه، و دکمه میذارم که من این دوچرخه رو دیگه نمیخوام، قفلش بسته میشه به چرخش و از زمان من دیگه پول کم نمیشه، و مثلا میگن شما نیم ساعتی مثلا حالا نمیدونم 500 تومان از پولتون کم میشه. تکنولوژی خوبیه، لازم نیست من یه جایی بگیرم یه جایی تحویل بدم، و اگه واقعا دوچرخه جایی باشه در تهران که مثلا تو 48 ساعت هیچ کی ورش نداره، یه وانت میاد ورش میداره، میارتش محوطه‌ای که مثلا فرضاً چه میدونم میدون ولیعصر که احتمالاً یکی دیگه ورش میداره، درنچ میتونید شما جای پرت هم تحویل بدید. تکنولوژی خوبیه، ولی خب هی دارم میذارنش عقب، یعنی اول الپر شکلی بود که میگفت فردا قرار راه بیفته، بعد گفتن نه فردا را نمیفته، دو هفته بعد، بعد گفتن نه اول شهریور، بعد گفتن وسط شهریور، الان گفتن آخر شهریور، که یه خورده هرس‌طرا رو از این نظر که همچین پروژه خوبی که خب احتمالاً حتما نمیدونم فاندش چه جوریه، کاملا خصوصیه یا دولتیه یا بودجه دولتی میگیره برای اینکه شرکت خصوصی تشکیل بده، به معنی منفیش نمیگم، وقتی هست که چون دولت چند وقت پیش یه خبری داشتش که مثلا شهرداری برای پیشبرد دوچرخه در تهران اینقدر میلیارد تومان وام میده به شرکتی که اینو راه بندازه، در مقابل شرکت موظفه که مینیمم اینقدر دوچرخه بیاره و مینیمم اینقدر سفر در اون شهری در طول ماه داشته باشه با دوچرخه هاش، که خب یه فاندی میدن که همچین شرکتی راه بیفته. اما یه خورده فعلا هممون چشممون به در خوش شده، اون روزای اول که من تو فازه بودم که الان راه میفته الان راه میفته، فکر کنم روزی دو بار اپش رو تست میکردم، ولی اپش از اون موقع نه آپدیت شده نه هیچی، تنظیماتش هم اشتباه دیکته‌ای داره که رو اعصاب همه است، ولی خب هنوز آپدیت نکرد. کماکان منتظریم، میتونه پروژه بسیار جالبی باشه. یه اصطلاحی خارجی‌ها دارن میگن the last mile رو شما با این میرین، حالا ما میتونیم بشه کیلومتر آخر، در واقع مترو خیلی خوبه، من میخوام برم مثلا چه میدونم میدون ولیعصر مترو داره، من میخوام برم فردوسی ولی متروی من میخوره به میدون ولیعصر، این خیلی باحال میشه که من بتونم با مترو تا یه جای نزدیکی برم، اونجا از مترو بیام بیرون، the last mile رو با این دوچرخه برم. حالا تو خارج اسکوتر خیلی باب شده، اسکوتر از اون که یه پا میزنین، ما بچگی بهش میگفتیم یه پایی، اسکوتر برقی که سر بالایی هم میره، یه چغل بامزه‌ای هم تو خارج هست که شما میرین رجیستر میکنین که خب این اسکوتر برقی‌ها شارژ شدن هم میخوان. اپتون رو شب ساعت 11 روشن میکنین، بهتون نشون میده که این 10 تا اسکوتر تو منطقه شما باید شارژ بشن. شما میرین ورشون میدارین با وانت کوچولوتون، وانت پراید اینجا خیلی به درد میخوره. فکر کنم 3-4 تا اسکوتر راحت توش جا بشه. و میارین خونه، میزنین به پریز برق که پولشو باباتون میده یا مامانتون میده، شارژشون میکنین و برشون میگردونین ساعت 12 همونجا، یا فردا صبح ولشون میکنین تو خیابون که یه ساعتی شارژ نمیشن. در واقع یه پولی اون شرکت به شما میده که مرسی اینا رو پخش کردی و شارژ کردی، نشه به نفع هم از عملا مثل اینکه ولشون کنن. تقریبا مطمئنه پیچیدگی تهران، خیلی ها میگن چی به نمیدونم خسته میشیم ترافیک اینا، اینا واقعا نیست. تو شیب میشه رکاب زد با دوچرخه خوب، حالا اگه برقی باشه که دیگه خیلی راحت سر بالایی میره. برقی نباشه هم در واقع برنامه منظمی هست که مثلا از میدون ولی از تو تجریش و تو رنج یه ساعته میریم. ولی مشکل دزدی خب همه دنیا هم کاملا طبیعیه، مثلا صحنه غیر عادی نبود. مثلا تو آلمان که ببینید نصف شب یه بی خانمانی داره یکی از این دوچرخه رو با چکش میزنه که قفلش باز بشه، حالا جی پی اس داره هرچی داره میشه کند. ولی خب یه بخشی از تخریب هم جزء این پروژه بوده در جهان و معمولا دوچرخه‌ها چیزی نیستن که شما بخواید بدزدینشون مگه به عنوان یادگاری، پیشنهاد نمیدم. به هر حال اینم بحث این بود و شدیداً امیدواریم که این پروژه راه بیفته. فان خوبی دوچرخه سواری. شاید تا اینجا رادیو گیک متفاوت بوده با همیشه، خیلی تو مغز تکنولوژی نبودیم، ولی به جاش بخش آخر داریم. بخش بعدیمون هم خوبه. خبر بعدیمون هم خوبه. ممنوعیت تراکرهای جی پی اس دار ورزشی برای سربازان آمریکایی. قبلا این تیپ ماجراها رو دائما داشتیم، ولی این بار دیگه واقعا ماجرا جدی شده. ماجرا هم برمیگرده به اپ ورزشی خودمون که رو دوچرخه استفادهش میکنیم. اسمشو نمیگم که قارت یالا یکی نره فیلترش کنه. این اپ مسیرها رو سیو میکنه و چند وقت پیش یک کار جالب کرد. اومد به اصطلاح هیت مپ جهانش رو منتشر کرد. یعنی شما تمام جهان الان چجوری اگه مثلا من یه بار از ولیعصر تا فردوسی دوچرخه سواری کنم، روشنش کنم و بعد خاموشش کنم، تو ترک من میافته که یه خط که اوکی جادی از ولیعصر رفته تا فردوسی، یا اگه دور میدون آزادی بود دوام و این روشن باشه میگه جادی اینجا رو دویده و به من میگه که قبلا کیا اینجا دویدن، تو همین مسیر دویدن، سرعت متوسطشون چقدر بوده، تو بین مردای مثلا 40 تا 45 سال، تو کم 40 تا 50 ساله چندمی در طول این هفته، امروز چندم بودی و یه کلمه چیز اینجوری. هیت مپ به این میگیم که شما یه مقنقشه داشته باشین، نقاط داغش رو قرمزتر کنین. توی این وضعیت استراوا اومد هیت مپ کل جهان رو منتشر کرد. یعنی در واقع یه نقشه جهان بود که میتونستین همه جاش زوم کنین، هر جا آدم ها مسیر بیشتری میرفتن قرمزتر میشد. خیلی هم باحاله. یه پروژه‌ای بود که میگفتن تو ایران، تو تهران کشف کنیم که مسیر دوچرخه کجاها باید باشه. در واقع کافی بود تو استراوا اسمشو گفتم زوم کنم توی اون هیت مپ و میفهمیدن که دقیقاً تو تهران آدم‌ها کدوم مسیرها رو بیشتر با دوچرخه میرن، که مثلا میدون ولیعصر به بالا هستش. خب حالا چی شد؟ هیت مپ رو که منتشر کرد، آدم‌ها دیدن ای چه باحال، همین بیرون شهر یه جایی هست هر روز کلی آدم میدوئن، منم برم باهاشون بدوئم. بعد میرفتن اونجا، یکی بهشون ایست بازرسی میداد که ایست شما کجا داریم، اینجا منطقه نظامیه. همکم معلوم شد که در واقع آدم ها از تو این شروع کردن مناطق نظامی آمریکا رو تو کل جهان پیدا کردن، که کنار شهرشون یه کمپ مثلا که هست که مردم توی صبح ورزش میکنن، ورزش کاره که در واقع ورزش چه میگن؟ سربازه که ورزش میکرد علاقمند بوده که در واقع ساعت ترکر فعالیت های ورزشیش رو روشن بذاره، اونم کل مسیر رو ضبط میکرده و اینو برنامه ضبط میکرده، تو هیت مپ دیده شده. در نهایت کشف کردن یه بخشی از مکانهای نظامی رو، حالا خیلی هم مخفی های عجیبی نبودن، ولی خب به هر حال تابلو شدن. بعد از یک ماه که حالا از این جریان گذشته، یه دونه ممو یادداشت مثلا بگیم، یه دونه اطلاعیه از وزارت دفاع برای همه سازمان‌های نظامی آمریکایی رفته که گفتن استفاده از هر جور وسیله سنجش ورزش و فعالیت که جی پی اس داشته باشه توسط سربازها ممنوعه. البته مشخصا حالا اینکه چجوری اجراش میکنن کار سختیه، چون در واقع هر موبایلی هم که ما داریم جی پی اس داره و خیلی آدم‌ها مسیرهای دویدنشون رو با موبایلشون ثبت میکنن. در نتیجه اینکه چی میشه کلی پیچیدگی درست میکنه، دائما اینا ریستر میشن و آدم‌ها هم دوست دارن که مسیرهایی که میدونن رو ذخیره کنن و رکوردشون رو ببینن و غیره و غیره. بیایم با هم بریم خبر آخرمون که بالاخره در مورد برنامه‌نویساست. لینوکس هم ما دوست داریم پوشش بدیم ولی خبرهای عجیبی نداره. تورواز در مورد ورژن جدید لینوکس، چون یه ایده‌ای بود که از فلان میلیون خط که بگذره، در واقع معتقد بودن که از 4 میلیون که گذشت، از 5 میلیون که گذشت، از 6 میلیون که گذشت ما داریم ورژن میزنیم. الان ورژن 4 لینوکس. معتقد بودن از 6 میلیون که بگذره تعداد خط نه، تعداد آبجکت‌های گیتش احتمالاً تورواز می‌کنه ورژن 6، ورژن 5 ببخشید. ولی تورواز این کارو نکرد. گفتش که این کار خیلی پیش بینی شده بود، همه منتظر بودن که از 6 میلیون آبجکت گیت بگذرین که من بگم این ورژن 5 لینوکسه، ولی این کارو نکردم که عادت نشه که از هر میلیونی که گذشتیم یه ورژن بزنیم. نظرش هم اینه که ما بخش زیادی از کارهایی که میتونستیم تو کرنل بکنیم و کردیم، الان فقط داریم درایور بیشتر اضافه میکنیم، خیلی تک و توک در واقع فیچر اضافه میکنیم، باگ حل میکنیم، پرفورمنس بهتر میکنیم. چیزی که واقعا بهش بگیم ورژن جدید کرنل، حداقل الان اصلا نمیدونیم چی باید باشه. ما به اوجه که درک و شعورمون میرسیده در کرنل رسیدیم. در نتیجه خودش هم به شکل بامزه‌ای گفته بود احتمالاً کرنل 5 خیلی بورینگ خواهد بود. یه روزی میگیم اوکی این ورژن 5 کرنله، برین خوش باشین. به هر حال خبر لینوکس کمه. اما خبر هیجان انگیزی که داشتیم این بود که بالاخره برنامه‌نویس‌ها برای شرکت‌ها بیشتر از پول میارزن. میگم عنوان خوب بد نوشتم. در واقع یه گزارش جدیدیه که میگه اکثر CEO های شرکت ها معتقدن که نداشتن دسترسی به برنامه نویسی خوب، به برنامه نویس خوب، براشون مشکل بزرگتریه از نداشتن دسترسی به پول. برنامه نویس چی میگن؟ هیجان انگیزتر، مهمتر، ریسورس نایابتری شده از پول. پول میتونن پیدا کنن، نمیتونن برنامه نویس پیدا کنن. البته برنامه نویس بعدم ظاهرا مشکل بزرگه. تو همین آمار حالا جلوتر در مورد عدداش حرف میزنیم، ولی میگه 85 میلیارد دلار هزینه سالانه شرکت‌ها در جهان شده برای حل مسئله کد بدی که یه برنامه نویس بد نوشته. مشکل اینجاست که صنعت نرم افزار هنوز خیلی جدیده. با ریختن پول و منیجمنت ما در واقع نمیتونیم مشکلات نرم افزاریمون رو حل کنیم. تو خیلی چیزای دیگه اینجوریه. شما وقتی بد مدیریت کنین یا پول نداشته باشین، هزینه‌تون دائما میره بالا. تو نرم افزار ظاهراً عملی نیست شما با مدیریت خوب و پول مشکل نداشتن برنامه نویس رو حل کنین. خیلی هم ساده است. شما نمیتونین 3 تا برنامه نویس استخدام کنین که برابر یه برنامه نویس خوب کار کنن. اتفاقاً 3 تا برنامه نویس متوسط یا بد خیلی بدتر کار میکنن. تحقیق ماله استرایپ ان هاریسه که میگه 61% مدیران رده بالا معتقدن که نداشتن دسترسی به توسعه دهنده های با استعداد اصلی ترین تهدید شرکتشونه. اصطلاحی داریم به اسم تکنیکال دپت. تکنیکال دپت بدهی فنی مثلا ترجمهش کنیم. اون چیزیه که شما وقتی نظر فنی مشکلی دارین عقب میافتین، انگار یه قرضی بالا آوردین که بعدن باید این قرض رو پس بدین. اگر من گفتم که اوکی ما فعلا که آقا مثلا فلان چیزو بلد نیستیم، بیایم با ویژوال بیسیک فعلا پیاده کنیم، بعدم با دات نت درش میاریم، یه تکنیکال دپت. من فعلا مشکلمو حل کردم ولی در واقع یه قرضی بالا آوردم که بعدم باید 200 ساعت بذارم اینو تبدیل کنم به اون. اگه گفتم من فعلا که فلان چیزو بلد نیستم، حالا بیا این کارو بکنیم، یا به برنامه‌نویس فشار آوردین که نه تو اصلا وقت نداری بری داکیومنت ها رو بخونی، درست لاراول یاد بگیری، با همون چیزی که حالا سعی و خطا میکنی و توی استک اوورفلو پیدا میکنی کار ما رو را بندازین دو روز. این یه تکنیکال دپت. بعدن طرف باید 20 روز وقت بذاره که اون کاری که راه انداخته رو از اول درست بنویسه. گفته میشه این تکنیکال دپت حدود 300 میلیارد دلار در سال تمام کمپانی ها دارن براش هزینه میکنن و دسترسی نداشتن به برنامه‌نویسان خوب این رقم رو بالاتر برده. راه حل هایم که این گزارش میده سه تاست. درک هزینه فرصت های توسعه دهنده ها. در واقع مهمتر دونستن اهمیت توسعه دهنده از دلار. اگر من توسعه دهنده گرونتری رو میگیرم به نفعمه. دلار بیشتری صرف میکنم ولی تکنیکال دپت کمتری درست میکنم. به خصوص در مورد اختصاص دادنشون به پروژه ها. برنامه نویسه خوبه تو فعلا نذار یه کار مهملی بکنه چون حالا اون کارهای پولی برات برمیگردونه. دومش آوتسورس کردنه که تو ایران بسیار مهمه و ما عادت نداریم بهش. آوتسورس منظور نیست که من پروژه‌ام بدم به یکی دیگه. ولی اگه من یه شرکتم که رو هوش مصنوعی کار میکنم لازم نیست اینفراستراکچرم هم خودم درست کنم. اینو میتونم از یکی بخرم. اگه یه شرکتی هم که دارم یه سرویس تحت وب میدم نیازی نیست که برنامه CRM هم خودم نصب کنم مینتین کنم. اگه یه شرکتی هستم که نیاز دارم که مثلا باگامو ترک کنم نیازی نیست باگ ترکرم هم خودم استفاده کنم. همه اینا رو میتونم به عنوان سرویس بخرم. این چیزی که ما تو ایران بسیار کم داریم و خب باعث میشه شرکت‌های کوچیکم پا نگیرن. سومیش هم درگیر کردن متخصصای فنیمون تو تصمیم گیری‌های رده بالاست و اصولا انتخاب لیدرهامون از کسانی که درک فنی دارن. امیدوارم که با این اتفاق بیفته. اینا باعث میشه شرکت‌های کوچیکم پا بگیرن. اگه من شرکت کوچیک باگ ترکر دارم بقیه از من سرویس بخرن، نگم باگ ترکر که خودمون مینویسیم. به هر حال این قصه سر دراز داره. بیایم بریم در اعماق با سه تا خبر. اولین خبر در اعماق ما اینه که سانسور یک مطلب میتونه باعث دسترسی بیشتر مردم به اون مطلب بشه. مارگارت روبنز و ویلیام هابز یه مقاله دارن که توش نشون دادن چجوری سانسور حالا در واقع ناگهانی یک مطلب میتونه باعث دسترسی بیشتر مردم به اون بشه. تمرکزشون روی سانسور اینستاگرام در چین بوده و صفحات ویکی‌پدیا که سانسورن. در واقع یه صفحه خاص سانسور میشه نه کل ویکی‌پدیا. البته بعد از 2015 و سویچ کامل ویکی‌پدیا به HTTPS این تقریبا غیر ممکن شده. تقریبا که نه، تحقیقا غیر ممکن شده. ولی در واقع رو این مطلب کار کردن قبل از اون. دیدن بر اساس پیج ویو ها کسانی که شروع میکنن از فیلتر رد شدن بسیار علاقمندن به دیدن چیزهای سانسور شده. بحث هم عمومیه. یعنی مثلا حالا کیس ایران هم بسیار جالبه. اگر من فیلتر میذارم رو تلگرام، مردم آنتی فیلتر درست میکنن که تلگرام رو بتونن دسترسی داشته باشن، به چیزهای دیگه هم که ممنوعه با علاقه بیشتر دسترسی پیدا میکنن. حتی بیشتر از کسانی که خیلی وقت وی پی ان دارن و از فیلتر رد میشن. تحقیق خیلی بامزه‌ای در واقع داره میگه که به اصطلاح خارجی ها بک فایر میکنه فیلترینگ. اگه من یه چیزی رو ممنوع میکنم مردم بهش مشتاق تر میشن به اون ایده. در واقع میفهمن که اون ایده حتما مهم بوده، اهمیت داشته یا جالبه، یا حالا که من این توان رو دارم که به چیزهای ممنوع دسترسی داشته باشم، خب حتما باید به چیزهای ممنوع دسترسی داشته باشم دیگه. اسمش رو گذاشتن تاثیر دروازه، gateway effect. و اینکه وقتی کسی از دروازه میگذره تمرکز بیشترش روی چیزهایی که پشت دروازه قابل دیدن نبودن تا مطالب مرسوم. از یه برم میخواییم بگیم امیدواریم که عقل داشتن فیلتر نمیکردن، از یه برم خب اینجور چیزها باعث میشه که چیزهایی که فیلتر میکنن بهتر دیده بشه. میریم خبر بعدیم. در مورد فرانسه است و قانون ضد متلکش. کت تاک فکر کنم بهش میگن، کت کال میگن به متلک خارجی. فرانسه توی قانون جدید داره سعی میکنه شدیداً با مزاحمت‌های جنسی یا جنسیتی مبارزه کنه. در واقع یه قانون تصویب کرده که اتفاقاً بخشی از کمپین مکرون هم بوده تو انتخابات. چند وقت پیش یه ویدیو تو فرانسه منتشر شد در واقع از یه دوربین سکیوریتیه، چی بهش میگن؟ از این دوربینه که تو خیابون هست، CCTV. که اون ویدیوی مغازه است که یکی به یکی متلکی میگه و بعد اتفاقاتی میفته زد و خورد میشه. اون خیلی کمک کرد که این سریعتر هم تصویب بشه. در واقع الان تو فرانسه اگر کسی تو خیابون به یکی دیگه متلک بگه، همونی که مثلا ما میگیم پس 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 کجا داری میری خوشگل و اینا، پای پلیس اگه به میون کشیده بشه تا 750 یورو میتونه همونجا جریمه داشته باشه. خیلی جریمه سنگینیه در مقیاس اروپا که در واقع خیلی از چیزها میتونن به قاضی بکشن و غیره. پلیس اجازه داره اینو به عنوان کیس 750 یورو جریمه کنه. قانون جدیدشون تلاشیه برای جلوگیری از آزار جنسی. در واقع افراد اجازه دارن تو جامعه باشن به آزادی. ایده اینکه یکی اگه تو جامعه باشه متلک میشن و باعث میشه که یارو طرف کمتر بیاد تو خیابون، طرف محتاط تر بیاد، رفتارش محتاط تر باشه. یه چیزی هم داریم تحت عنوان بلیم کردن، اینی که من یه سری آدم ها رو انگار مقصر میدونم تو این ماجرا. تو ایران خیلی کلاسیکشون میگن یارو لباسش بد بوده، یا این یارو اخیراً گفته بود که بله اون دختره که دزدیدن متاسفانه طلا تو دستش بود که دزدیدنش. طبق دیدگاه جامعه شناسا رفتارهای مزاحمت‌آمیز ربطی به شکل رفتاری طرف نداره، برای هر کسی ممکنه اتفاق بیفته. در واقع شما خودتون رو نباید مقصر بدونی. من اصلا حق دارم هرچی میخوام بپوشم، طرف حق نداره که به خاطر اینکه من اینو پوشیدم بگه من این کارو کردم چون یارو اینجوری بود. یه کیسی هم قدیمتر توی دانشگاهی تو آمریکا بود که پسر ایرانی به سینه‌های یه دختری تو آسانسور دست زده بود، بعد تو دادگاه گفته بود که هر مردی اینو میدید این کارو میکرد. که خب اصلا ایده‌اش اینه که خب شما اصلا مریض روانی هستین عزیز دل. در حال قانونای سنگینی هم همزمان قانون بخشای دیگه هم داره، مثلا حمایت بیشتر از کودکان زیر 15 سال داره که در واقع خیلی جدی‌تر برخورد میشه باهاش، یا مجازات زندان گذاشته برای چیزایی که این روزها بهش میگن آپسکرتینگ. توی ژاپنیا که خیلی ادب اصولش مرسوم شده بود، الان ظاهرا به اروپا هم بیشتر رسیده که من در واقع گوشیمو از یه جایی عکس بگیرم که چشمو ببرم اونجا خطرناک. مثلا تو مترو اگه بغل دستیم نشسته، من اگه خیلی قوز کنم میتونم با موبایلم از زیر دامنش یه عکس بگیرم، در حالی که نمیتونم چشمو ببرم اونجا. این در واقع شن آپسکرتینگ و جریمه زندان براش گذاشتن. همونجور گفتم بخشی از کمپین مکرون بوده که خب به هر حال الان به شکل قانونی اومده. یه بخشش هم آدم ها میگن که قدرت اینترنت بوده، اینی که من تونستم نشون بدم به خصوص با اون ویدیوی خاصی که وایرال شد که چقدر این موضوع جدیه. و با آخرین خبر در اعماقمونم، طبق معمول کامپیوترهای کوانتوم.
دل منو بردی والا، چاله تردی والا، زلفاتشونه کردی همه رو دیوونه کردی، زنگ زدم به تیشه تو ستارم همیشه، تو پلی ریز میزه قد بلا نمیشه، الله کنن رو تیشه دوست دارم همیشه، تو پلی ریز میزه قد بلا نمیشه.
آخرین خبر در اعماق اینه که کامپیوترهای کوانتومی تقریبا آماده بازارن. مدت هاست که داریم از کامپیوترهای کوانتومی میگیم. استفاده از مفاهیم و قواعد مکانیک کوانتوم برای ساخت کامپیوترها و حل مسائل. منم بارها قول دادم که ویژه‌نامه در مورد کامپیوترهای کوانتومی درست کنم، ولی فعلا که وفا نکردیم. بحث کامپیوترهای کوانتومی اینه، من کامپیوترهای فعلی بر اساس 0 و 1 کار میکنن، هر چیزی یا روشنه یا خاموشه، متغیر یا true یا false. یک در واقع کوچکترین عنصر کامپیوتر یا روشنه یا خاموشه، چیزی در واقع مثل ترانزیستور، و مجموعه اینا باعث میشه من بتونم یه منطق 0 و 1 داشته باشم. فرض کنین این منطق چیزی بیشتر از 0 و 1 باشه، یا اصلا همزمان بتونه 0 و 1 باشه. من انگار بهش بگم که این مجموعه رو انقدر جابجا کن و رو هم بنداز که این جواب به دست بیاد، و من بگو چی شد که این به دست اومد. حالا یه شرکتی به اسم ریگتی که البته خیلی قشنگ اسم مثل هیولت پکارده، HP در واقع اسم مدیر عاملش ریگتیه، مدعی شده که یه محصولی داره شبیه AWS. AWS مال آمازونه. اینا بهش میگن Quantum Cloud Services. Quantum Cloud Services به جای آمازون وب سرویسز. چیزی که میتونه خدمات کامپیوتری کوانتومی رو به شرکت‌های دیگه بده. یعنی در واقع من یه کلاودی داشته باشم از کامپیوترهای کوانتومی، یه نفری که نیاز به محاسبات کوانتومی داره بتونه کامپیوتر بتونه مسئله‌شو آپلود کنه، رو سرورهای من حل کنه، جوابشو ببینه. مشتریایی که الان نام میبره تقریبا اکثرشون تو حوزه شیمی و بیوتکنولوژی هن. تو در واقع مثلا اینکه من بخوام مولکول ها رو تقسیم کنم، الان یا این مولکول یا اون مولکول، ولی اگه بهش بگم این 30 تا مولکول رو یه جوری با هم ترکیب کن که این بشه، به من بگو چه جوری ترکیب کردی، اگر بیشتر از 0 و 1 داشته باشه خب خیلی سریعتر حل میشه. معتقدن در واقع تو بیوتکنولوژی شیمی و رمزنگاری اولین کاربردهاش خواهد بود. دقیقاً به همین خاطر که ایده پیدا کردن حالت‌های مختلف چیدن یک سری چیز، حالا در این مورد خاص مولکول هاست و حالا تو کشف داروهای جدید. کسی که رفته بود بازدید از مراکزشون و مقاله رو نوشته، میگه این شکلیه که یه سری کپسول دارن، یه سری سیلندر دارن که فوق سرد کامپیوترهای کوانتومی اون تو هن، کنارشون رکای کامپیوترهای کلاسیک ما هستن. در واقع یه هیبریدی وجود داره، مسئله یه بخشش رو کامپیوترهای کلاسیک تحلیل میشه، داده میشه به کامپیوترهای کوانتومی و گفته میشه خب من چیکارا بکنم که به این جواب برسم، و اون حالت رو به من برمیگردونه. یه جور ارتباط با جهان بیرون از سرورهای کلاسیک، بخشی از مسئله روی کامپیوترهای کوانتومی حل میشه و البته هنوز کنتر عمل میکنن، اشتباهاشون بیشتره، مشکل دارن و غیره و غیره. در واقع هنوز نمیصرفه براشون، اما پیش بینی مدیر عاملشون اینه که تو 6 تا 36 ماه آینده برتری کوانتومی اتفاق میفته. بهش میگه کوانتوم ادوانتج، در واقع برتری کوانتومی اتفاق میفته. توش اتفاقیه که اون مسئله‌ای که کامپیوتر کوانتومی حل کرده سریعتر حل شده تا اون همون مسئله که کامپیوتر کلاسیک حل کرده. همینی که این اتفاق بیفته، بدون شک آدم‌ها یو همه سویچ میکنن به کامپیوترهای کوانتومی برای اون تیکه مسئله شون، و در نتیجه یهو انفجار عظیمی خواهیم داشت. سرمایه گذاری اینا مال اینه که اون موقع توی بازی باشن. در حال حاضر همونجور که گفتم نیازمند الگوریتم‌های هیبریده، یه تیکش اینجا حل میشه یه تیکش اونجا، به خصوص اینکه تیکه که رو کوانتوم حل شده رو بعداً باید کامپیوتر معمولی چک کنه ببینه آیا درست حل کرده یا نه. اما وقتی این اختلاف زمانی زیاد بشه یک انفجار عظیم اتفاق خواهد افتاد. پیش بینی ایشون 6 تا 36 ماه. حتی اگه 36 ماه باشه زودتر از اونه که ما میگیم، حتی اگه 36 ماه این شرکت نشه احتمالاً به زودی زیاد از این ماجرا خواهیم دید. از اعماق میایم بیرون، میریم تو بخش آخر که فکر کنم فقط 4 5 تا رادیو کی که اول بخش آخر داشتن. بیاین تو بخش آخر، زندگی با 12 برنامه نویس، 2 اتاق و رویای قرن 21. این مقاله یه مطلب خوبی از سایت اسلیت که از یک نفر که آرزوی برنامه‌نویس خفن شدن تو سان فرانسیسکو رو داشته در اومده. ماجرای کسیه که برای رسیدن به لانج باحال اتاق خفنه از این وی آی پی تور، به ما بهش میگیم لاکچری لانج بهش میگن، به یه لانج باحال که جیم داشته باشه، جای کار داشته باشه، ویو به شهر داشته باشه، تو طبقه 19 یه برج باید قاچاقی از جلوی نگهبان‌ها رد می‌شد، چون ساکن رسمی اون برج نبود بلکه 17 طبقه پایین‌تر زندگی می‌کرد. جاش از یه Airbnb گرفته بود، یه Airbnb غیرقانونی، چون گاهی تو قاعده اجاره یک جا هست که شما نمیتونین اینو تو Airbnb بدین. Airbnb سیستمیه که توش من اگه خونم رو میتونم اجاره بدم مثلا برای شبی انقدر دلار، توش مینویسم که اوکی من یه خونه دارم فلان جا، تو تا اتاق داره اینجوری داره، شما میتونید از آشپزخونه استفاده کنین، سه تا هم خونه دارین، شبی $200 بدین بمونین اینجا. حالا شبی $200 زیاد، شبی $100. این یه Airbnb گرفته تو طبقه دوم یه برج قشنگ با کلی امید توی سان فرانسیسکو. تو خونش که 2 اتاق داشته تو هر اتاق 6 نفر دیگه زندگی میکردن. البته یه نفرم توی کمد زندگی میکرد. کمدش اندازه ما نیست، کمدای خارجی ها یه کمد لباس دارن که در واقع کلوزت لباسشونه که توش میتونین راه بریم، واکینگ کلوزت. یه اتاق خیلی 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 کوچولو تصورش کنیم که ما بهش میگیم انباری. این دوستمون تو هر اتاق میگفت تختای 3 طبقه بود. یه پنجره داشت که خب نفری که توی طبقه سوم تخت میخوابید پنجره رو داشت. نفری که طبقه اول میخوابید خفه بود، ولی خب عوضش میتونست پاهاشو آویزون کنه و بیاد بیرون از اتاق. بعد بقیه مواظب میبودن که چمدونو لگد نکنن و غیره و غیره. اتاق همیشه تاریک بود. یه آشپزخونه داشتن که توش 13 نفر ازش استفاده میکردن. میتونید تصور کنید که 13 تا برنامه نویس از یه آشپزخونه استفاده کنن چی میشه. همیشه ظرفای کثیف. توی یخچال هر کی خریدی کرده بود، نصفه غذاشو گذاشته بود، یه چیزی اصلا مونده بود فاسد شده بود و غیره و غیره. از فضای بدبختی وقتی داریم میگیم، داریم از یه نفری حرف میزنیم که با یه امید عظیمی به آینده اومده بود سان فرانسیسکو که برنامه نویس بشه. تو آگهی اتاق نوشته بود که $1,200 باید بدین در ماه. توضیح داده بود که شما با 6 نفر دیگه تو این اتاق. عکسا قشنگ بود، اتاق خالی بود، تمیز بود، ولی الان که رفته بود اتاق گرفته بود دیگه اینجوری نبود. تو آگهی گفته بود که شما میتونین از جیم ساختمون استفاده کنین، هات تاپ داره، سالن بسکتبال آوتدور داره، دیواره صخره نوردی داره و غیره و غیره. ولی گفته بود ظرفیت اتاق 4 نفره. وقتی اتاقو گرفت دید که تو هر اتاق 6 نفره. تو کل خونه 13 نفره. هر اتاق 6 نفر، یه نفرم توی جای لباس ها. همه نظرات عالی داده بودن، 5 ستاره داده بودن و بعدا فهمیدیم بخشی از قانون گرفتن این اتاق بوده. ولی خب هیچ کدوم از نظرات نگفته بودن که حتی کلید ورودی ساختمون رو نمیتونن به 12 نفر بدن. یک کلید ساختمون هست که دست صابخونه است، بقیه باید صبر کنن تو هر ساعتی از شبانه روز اگر یکی داره میره توی ساختمون بدو بدو دنبالش بیان و باهاش وارد برج بشن. اگه یکی داره میره بیرون بدو بدو بیان و از برج بیان بیرون. با یه روحیه خاصی که من هیچ کار ضایعی نکردم از جلوی نگهبانا رد بشن، برن آسانسور سوار شن، برن طبقهشون، طبقه دوم و کلید رو یواشکی از بالای در بردارن وقتی هیچ کی نمیبینه برن تو. چون نمیتونن 12 تا کلید درست کنن به همه بدن. کلیدو بالای دره و هر وقت استفاده میکنن. دوستمون که مقاله رو نوشته میگفت من برنامه نویس نبودم، ولی یک کمپ 12 هفته‌ای ثبت نام کردم که بیام برنامه نویس بشم، چون همه گفته بودن برنامه نویس ها خیلی خفنن، تو استارتاپ ها پول خفن میگیرن، زندگی رویایی دارن و غیره و غیره. هر وقت میخوان استراحت میکنن، هر وقت میخوان کار میکنن، کاراشون هیجان انگیزه، تو شرکت های خوب کت میزنن، رو پروژه های جالب کار میکنن. ولی میگم من وقتی شوک شدم که فهمیدم تمام هم اتاقیان برنامه نویسن، تمامشون تو شرکت های خوب کار میکنن، حداقل مدعیان، ولی همشون دنبال پیدا کردن یه شرکت بهترن. همشون نه، ولی خیلی هاشون از دانشگاه های خوب هستن، از استارتاپ های خوب دارن میان، تو استنفورد، MIT و اینجور جاها مدرک گرفتن. نویسنده میگه که من این آدم ها احساس میکردم همکارای آینده من که روزی دارم 15 ساعت کار میکنم و وقتی میگن آخر هفته استراحت کردیم منظورشون اینه که 10 ساعت کار کردن. همشون ساعت 9 به آپارتمان میرسن، لم میدن رو مبل و بعد لپتاپشون رو باز میکنن چون هنوز باید کار کنن. تو جایی که میتونن بیدار بمونن رو کار دفعه دوام میارن، تو کداشون بالا پایین میرن که باگ پیدا کنن، فیچر اضافه کنن. از کسی نوشته که کسی بود که در واقع اون کمد لباس رو اجاره کرده بود، حالا کمدی که میتونی توش را بری، در واقع کمد خیلی بزرگتر از کمدایی که من داریم. تو Airbnb نوشته بود این اتاق خصوصیه و در مقابل $1,200 که بقیه میدن باید $1,400 بده. میگه ساعت 9 میرسید خونه، رو کاناپه میشست، سریال میخورد مثل کنفلکس و اینا با شیر و بعد لپتاپش رو برمیداشت، میرفت تو کمد، در رو میبست و ما از نور لپتاپ میفهمیدیم تا کی بیداره. خیلی وقتا 12:01 بیدار میموند، لپتاپ رو میبست و میخوابید چون باید فردا ساعت 9 دوباره شرکت میموند. میگه 16 ماه بود که همینجا رو اجاره کرده. و باور بکنی یا نه برای پینترست کار میکرد. نویسنده میگه که شاید کلی هم برنامه نویس باشن که زندگی رویایی ما رو دنبال کنن، ولی به نظرش میاد تعداد این آدم ها که اون اینجا میدید خیلی خیلی بیشتر از اونان که واقعا زندگی رویاییه که تبلیغ میشه رو زندگی میکنن. حقوقای شیش رقمی میگیرن، ویلاهای قشنگ دارن. میگفت اکثر این آدم ها رویاهاشون رو از دست داده بودن. طبق آمار آمریکا 92% استارتاپ ها توی 3 سال اول از بین میرن. این در واقع یعنی افرادی که برای 92% استارتاپ ها دارن کار میکنن دارن دنبال کارهای جدید میگردن هر 3 سال یک بار. برنامه نویسایی که احتمالاً از اونی که داشت برنامه نویسی یاد میگرفت استعداد بیشتری دارن، پرتلاش دارن. نویسنده میگه باید خیلی مواظب باشیم که شبیه اونی نشیم که تو اتاق کناری رو تخت دومه. میگه اون موقعی که در مورد حقوق حرف میزدن ترجیح داده سهام بیشتری برداره، حالا روزی 12 ساعت کار میکنه تا شاید کشتی در حال غرق شدن کمپانیشو نجات بده که سهامش با معنی بمونه. میگه نباید شبیه اونی بشیم که تخت بالایی میخوابه و 2 ماه دچار افسردگی شده و اکثر روز رو سر کار نمیره، بقیه مواقع معلومه که فعالیت جدی نداره. نویسنده میگه مشکل اصلی شهر استارتاپی اینه که کمبود توی آدمهای 0 کیلومتر که حاضرن جونشون رو برای کار بدن وجود نداره. درنچه هیچ کس احترامی نداره. هر کس که اخراج بشه یا اعتراض کنه یه ارتش هست که جاشو پر کنه. خیلی هم ذوق میکنن اینه که جاشون رو پر کردن. لذت میبرن از اینکه شب نخوابیدیم. کیف میبرن از اینکه الان 48 ساعته داریم سعی میکنیم یه باگو پیدا کنیم. حقوق هم اصلا نگرفتیم، گشنه هم است. فکر میکنن چقدر خفن شدن که اینجا. به این میگن ارتش ذخیره کار. یه کالمه ارتشی که حاضرن جای کار شما رو پر کنن. نویسنده میگه الان از برنامه نویسی برای استارتاپ بیرون اومده، ولی میگه ارزشمند آدم یواشکی بره اون جای باکر واسه طبقه 19 هم از پنجره به بیرون نگاه کنه. میگه فضای استارتاپی سان فرانسیسکو از دور بسیار زیبا و هیجان انگیزه، لوگوهای قشنگ، درخشان، زیبا، لوکس، ولی میگه چیزی که از تو دیده میشه، چیزی که از تو دیده نمیشه، رنج آدم ها و امید آدم هایی که از هر شاید چند هزار نفرشون یکی به اون چیز خوب میرسن. اسم با کلاس هکر هاوس رو ما همه جا میبینیم که هکرها توی خونه زندگی میکنن و واسه شرکت های خفن کار میکنن. کسایی که میرن بوت کمپ ها در 12 هفته برنامه نویس خوف بشن. اونایی که میرن کنفرانس ها برای اینکه در 2 روز فلان چیز بشن. اونایی که رویای زندگی آزاد دارن. خیلی چیزا. نویسنده میگه اون از نزدیک دیده و چیزی نیست که دوستش داشته باشه. مقاله قشنگه، تو اسلیت سرچش کنیم و میبینیمش. هکر هاوس بلوز مای لایف وید 12 پروگرامرز 2 رومز اند 121st سنچری دریم. قصه ایران ما هم یه خورده این شکلیه. الان اون تشویق عظیمی که رو استارتاپ شده، فیلم خیلی خوبی هست در مورد پازلی ها که بچه‌ای هستن که استارتاپ پازلی رو درست کردن، منم خیلی دوستشون دارم و آشنام باهاشون، نشون میده که خب چقدر این کار سخته. از بیرون خیلی هیجان انگیز به نظر میاد. مطمئنم اگه پول داشته باشین برین توی شرکت بامزه ای و از این انکوباتورا و یه اتاق خفن بگیرین و میز پینگ پونگ و اینا خوبه، ولی چی ازش بیرون میاد؟ خیلی از اون آدمایی که دارن میجنگن مجبورن توی مسافرخونه بخوابن، برای غذاشون نگران باشن، هزینه‌های سرورشون رو با قرض بدن به امید اینه که یه چیزی میشه. معنیش این نیست که بده، ولی معنیش اینه که دو طرفش رو ببینید. نه اون هیجان عظیمی که همه چیز درخشانه و لامپای نئون شهر رو پر کردن که همه دارن استارتاپ میزنن، علم داره رشد میکنه، نه اونی که حالا همه گرسنه و بدبختن. شغل‌های بزرگی تو دنیا هستش، میتونین استخدام بشین، تجربه کسب کنین، میتونین استارتاپتون رو بزنین بجنگین، میتونین برای یکی دیگه کار کنین، ولی گول اون رویایی که به ما میفروشن که اگر این کارو میکردی اونجوری میشد، همه میتونستیم موفق بشیم، از دانشگاه اومدم بیرون پیروز شدم، اما نخوره. دنیا راههای زیادی داره، ما نمیتونیم یکیش رو انقدر درخشان کنیم بدون اینکه زیرش رو ببینیم. و یک بخش جدید دیگمون، قانون هفته. قانون هفته یه بخش جدید. گاه‌گداری ایدم این بود که میتونیم قوانین باحالی که تو دنیا هست رو بگیم. قانون این هفتمون بتریجز لاوه. قانون بتریج میگه اگه عنوان یک مقاله با علامت سوال تموم بشه جواب به اون نه. معلومه که خب تیپ قانون مورفی که در واقع میگه اگه اتفاقی بتونه به دو شکل بیفته خوب و بد به شکل بد اتفاق میفته. مثال مشهورشونه که اگه شیرینی بیفته زمین حتما از اون وری که خامه داره میخوره به زمین نه از اون یکی طرفش. یه قانون حالا نیمه شوخیه ولی هر چیز شوخی یه بخش جدی هم تو خودش داره. مثلا اگه یه مقاله بخونین طبق بتریجز لاو که میگه هر عنوان مقاله‌ای که با علامت سوال شروع تموم بشه جوابش نه، مثلا اگه شما یه مقاله ببینین که آیا فلان چیز واقعا فلان کار را میکند، ایده اینه که احتمالا مقاله میگه نه نمیکند. یا اگر مقاله میگه آیا شما به یک آیپد احتیاج دارید، احتمالا میگه نه احتیاجی ندارید. بتریجز لاو میگه اگر یک مقاله با علامت سوال تمام بشه احتمالا جواب بهش نه. بخش تبریک ها تقبیح ها به شکل عجیبی چی ننوشتم ولی میتونیم بگیم تقبیح به اونی که دوستای خوب ما رو بالای 8 ماه تو زندان نگه داشته بدون که هیچ چیزشون پیدا کنه، بچهای محیط زیستیمونو، به اونی که فکر میکنه با اعدام راه حله، به اونی که همه چیزش راه حل هاش منفیه، اگر یه چیزی گرون میشه ممنوعش میکنه، اگر فکر میکنه که مردم دوستش ندارن دستگیرشون میکنه، اگر فکر میکنه چه میدونم دلار گرون شده خرید فروشش رو ممنوع میکنه، اگه فکر میکنه مردم عقایدشون رو قبول ندارن سانسور رو بیشتر میکنه. جوابای مثبت بدین، بذارین آدما بخونن بفهمن پیش برن، احتمالا شما هم ممکنه دوست داشته باشن وقتی آزادی بهشون بدین. و موسیقی آخرمونم آهنگ بذار ببینم چیه، حالا باز دوباره من، تقدیم به مرجان. خوش بگذره بهتون، زندگی خوبی داشته باشین، بخندین، شاد باشین، چون بدون شک با معنی ترین چیزیه که ما داریم و میتونیم پاش وایستیم. لبخند بزنین تا رادیو گیک بعدی، نه لبخند بزنین تا همیشه خوش و خرم باشین.
حالا باز دوباره من تو کلام و قصه هاتم، من دل شکسته بازم رو پناه شونه هاتم، حالا با بغض تنم باز دلیل گریه هاتم، بارون و هپق گریم چشم روی گونه هاتم، خیلی وقت عاشقم عاشق سادگیاتم، تو بوتی برای من بوت شکن پداتم. شب آغاز میشن نغمه ها ساز میشن، پریای گوشگی فکر پرواز میشن، باز تولد منه توی انتظار تو، اولین فصل منه اولین بهار تو، خیلی وقت عاشقم عاشق سادگیاتم، تو بودی برای من بود شکن پداتم. منو میشناسی عزیزم، من همون عاشق هستم، اسم من مونده به یادت، یا که از یاد تو رفتم. بیا امروز و سفر کن واسه فردای دوباره، خستگی هامو تو در کن توی دنیایی دوباره. خیلی وقت عاشقم، عاشق سادگیاتم، تو بودی برای من، من بود شکن فداتم. منو میشناسی عزیزم، من همون عاشق خستم، اسم من مونده به یادت یا که از یاد تو رفتم. بیا امروز و سفر کن واسه فردای دوباره، خستگی هامو تو در کن توی دنیایی دوباره. خیلی وقت عاشقم، عاشق سادگیاتم، تو بودی برای من، من بود شکن پداتم. حالا باز دوباره من تو کلام و قصه هاتم، من دل شکسته بازم رو پناه شونه هاتم. حالا با بغض تنم باز دلیل گریه هاتم، بارون و هق هق گریم چشم روی گونه هاتم. خیلی وقت عاشقم، عاشق سادگیاتم، تو بودی برای من، من بود شکن فداتم. خیلی وقت عاشقم، عاشق سادگیاتم، تو بودی برای